رحمت و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. خداوندا، تو اندیشه استوار را در آرامش کامل نگاه خواهی داشت، زیرا که بر تو توکل می دارد. آمین. با مطالعه قسمت قبل دریافتیم که هیچگاه خدا ما را تنها نمی گذارد و در همه لحظه ها همراه ماست. به ادامه می پردازیم. آفرین به پتروس که سخن عیسی را جدی گرفت. سرور من، اگر تویی مرا بگو تا روی آب نزد تو بیایم. عیسی فرمود بیا. آنگاه پتروس از قایق بیرون آمد و روی آب به سوی عیسی به راه افتاد. کتاب متی باب 14 آیات 28 و 29. اگر دریا آرام بود، پتروس هیچ وقت چنین چیزی از عیسی نمی‌خواست. اگر عیسی روی دریاچه آرام اینطور راه رفته بود، پتروس حتما برایش کف می زد. ولی بعید است چنین درخواستی از او می کرد. طوفان‌های زندگی کاری می کنند تا قدم در راه‌های بی سابقه بگذاریم. برای چند لحظه تاریخی و نفسگیر، پتروس غیر ممکن را ممکن کرد. او بر تمام قوانین جاذبه و طبیعت پیروز شد و بر روی آب به سوی عیسی رفت. اگر من داستان را اینطور شرح داده بودم، ویرستارم فوری با رنگ قرمز در حاشیه می نوشت بیشتر توضیح داده شود. چقدر طول کشید تا پتروس از قایق خارج شد؟ بقیه شاگردان چه کار می کردن؟ حالت چهرهش چگونه بود؟ احیاناً روی ماهی ها پا گذاشته؟ متی وقتی برای پرداختن به اینجور تفصیلات نداشت. به همین دلیل فوراً سر اصل مطلب می رود و پیام اصلی را بیان می کند. اینکه در دل طوفان چشم ها را باید به کجا دوخت. اما چون پتروس طوفان را دید ترسید و در حالی که در آب فرو می رفت فریاد برآورد: سرور من، نجاتم ده. ناگهان دیواره از آب جلوی دیدش را گرفت. باد تندی وزید و دکل را خم کرد و ترق شکست. همان موقع صاعقه زد و نور آن برای یک لحظه دریاچه و موجهایش را که مثل رشته کوههای زاگرس شده بودند روشن کرد. پتروس نگاهش را از عیسی برداشت و متوجه طوفان کرد و همان موقع مثل یک قطعه آجری که در آب انداخته باشند پایین رفت. اگر نگاه خود را از آن که بر روی طوفان راه می رود برداریم و به طوفان نگاه کنیم، ما هم غرق می شویم. آمدن و نیامدن طوفان دست ما نیست، ولی این دست ماست که موقع طوفان به کجا نگاه کنیم. من این حقیقت را به شخصه موقعی که در مطب دکتر قلب نشسته بودم تجربه کردم. مدتی بود قلبم به شدت تپش داشت. این بود که به متخصص قلب و عروق مراجعه کردم. دکتر نتیجه آزمایش ها را دید و چند تا سوال پرسید و با حالت خاصی به هم اشاره کرد که به مطبش بروم و منتظرش باشم. بچه که بودم دوست نداشتم مرا بفرستن به اتاق مدیر. حالا هم از فرستاده شدن به مطب دکتر بیزارم. ولی در هر صورت به اتاق آقای دکتر رفتم و تا نشستم چشمم به انبوه گواهی نامه های دکتر افتاد که دور تا دور اتاق را گرفته بود. گواهی نامه از این دانشگاه، گواهی نامه از آن بیمارستان تخصصی و بالاخره هم یک گواهی از طرف خانومش. این شوخی بود. هرچه به این گواهی نامه ها بیشتر نگاه می کردم، ته دلم قرص تر می شد. پیش خودم فکر می کردم به شخص درستی مراجعه کردم. همان موقعی که به صندلی تکیه دادم تا استراحت کنم، پرستار وارد شد و یک برگ دستم داد. بعد توضیح داد و گفت دکتر الان می آید. لطف کنید توضیحات روی این برگ را درباره وضعیت قلبتان بخوانید. به این ترتیب نگاهم را از گواهی نامه های دکتر به طرف گزارشی که توی دستم بود پایین آوردم. همین که شروع به خواندن کردم، بادهای مخالف شروع به وزیدن کرد. کلمات بسیار ناخوشایندی که توی گزارش بود، مثل فیبریلاسیون دهلیزی، بی‌نظمی ضربان قلب، گرفتگی عروق، لخته خون دریاچه جلیلی برای من درست کرد که داشتم در آن غرق می شدم. آرامش من کجا رفت؟ یک دقیقه پیش حالم خوب بود. فکری به سرم زد. تصمیم گرفتم گزارش بیماری را توی کفه بگذارم و گواهی نامه های دکتر را هم توی کفه دیگر. یعنی هر پاراگراف از خبر بد را که می‌خواندم سرم را بالا می‌گرفتم و به گواهی نامه های دکتر که یادآور خبر خوب بود نگاه می‌کردم. خدا از ما می‌خواهد که همین کار را بکنیم. شجاعتی که خدا می‌خواهد در ما ببیند معنیش ساده لوحی و جهل نیست. منظور این نیست که سختی‌ها و مشکلات زندگی را انکار کنیم. بلکه برای ایجاد موازنه باید نگاه‌های طولانی به کارهای بزرگی که خدا انجام داده است بیاندازیم. همانطور که در کتاب عبرانیان باب 2 آیه 1 می‌خوانیم، پس بر ماست که به آنچه شنیده ایم با دقت هرچه بیشتر توجه کنیم، مبادا از آن منحرف شویم. بنابراین باید نهایت سعی خود را بکنیم که نگاه من از عیسی دور نشود. یکی از دوستانم در روزهای سختی که مجبور بود کنار همسرش در بیمارستان بماند، برای حفظ روحی خود هر چند دقیقه یک بار به گوشه خلوتی می رفت و چند بند از سرود وفاداری تو عزیمت را می خواند. شما هم همین کار را کنید. آیه هایی از کتاب مقدس را از بر کنید. زندگی نامه مردان و زنان بزرگ ایمان را بخوانید. درباره شهادت های مسیحیان امین فکر کنید و در یک کلام تصمیم بگیرید امید خود را به خداوند دست ندهید. در هر شرایطی می توان شجاع بود. سیس لوئیس نکات بسیار مهمی در این مورد گفته است. ایمان یعنی اینکه با وجود شرایط متغیر روحی به حقایقی که عقل ما قبلا پذیرفته محکم بچسبیم. صرف نظر از اینکه عقلا چه چیزی را باور داشته باشیم، روحیات ما عوض می شوند. من این را به تجربه دریافتم. اکنون که مسیحی هستم، گاه روحیم طوری می شود که امیدم را به همه چیز از دست می دهم. آن موقع هم که هنوز به خدا اعتقاد نداشتم، روزهایی در زندگیم وجود داشت که احساس می کردم احتمال درست بودن مسیحیت خیلی زیاد است. به همین دلیل ایمان را فضیلتی بسیار ضروری می دانم. تا وقتی تکلیف حالات روحی خودتان را روشن نکنید، به معنای درست کلمه نمی توانید مسیحی باشید و نه بی خدا. بلکه موجودی خواهید بود که مدام در حال نوسان است و اعتقاداتش بسته به وضع هوا و هضم غذا تغییر می کنند. اگر به ترس‌های خود غذا بدهید، ایمانتان از گرسنگی می میرد. اگر به ایمان خود غذا بدهید، کلک ترس‌هایتان کنده می شود. ارمیای نبی هم درست همین کار را کرد. حالا که صحبت از طوفان و طوفان زدگی شد، عقربه زمان را به 600 سال قبل از زمان مسیح برگردانید تا درسی از زندگی این نبی عهد عتیق بیاموزیم. در کتاب مراسی باب 3 آیات 1 تا 3 گفته شده: من آن کسی هستم که چوب مجازات خدا را خوردم. او مرا به اعماق تاریکی برده و تمام روز دست خود را بر ضد من بلند کرده است. ارمیا افسرده بود. انگار غم دنیا را به دلش کرده بودند. شهرش مورد محاصره بود و مردم کشورش به بد دردسری افتاده بودند. دنیای او مثل کاخ شنی در طوفان ویران شده بود. او تقصیر این فشار وحشتناک روحی و روانی را به گردن خدا می انداخت. به خاطر بیماری های جسمانیش هم خدا را مقصر می دانست. در آیه 4 او میگوید گوشت و پوست بدن مرا فرتوت ساخته و استخوان‌هایم را شکسته است. بدنش درد می‌کرد. قلبش مریض بود. از ایمانش هم چیزی ته کاسه نمانده بود. در آیه 5 او میگوید مرا با سختی و مشقت محاصره کرده. ارمیا احساس کسی را داشت که در کوچه بنبست گیر افتاده باشد. دیواری به دورم کشیده و مرا با زنجیرهای سنگین بسته است و نمی توانم فرار کنم. برای کمک التماس می کنم، اما او دعایم را نمی پذیرد. راه مرا از هر طرف با دیوارهای سنگی بسته و آن را پرپیچ و خم ساخته است. آیات 7-9. ارمیا بزرگی امواج و تندی باد را به خوبی احساس می کرد. ولی در همین حال ناگهان متوجه شد که به سرعت دارد غرق می شود. این بود که جهت نگاهش را عوض کرد. اما امید از دست نمی دهم، چون به یاد می آورم که محبت پایدار خدا هرگز تمام نمی شود و رحمتهای او را پایانی نیست. صبح به صبح تازه می شود. به راستی که وفاداری تو عظیم است. جان من می گوید خداوند نصیب من است، پس بر او امید خواهم داشت. آیات 21-24. اما امید از دست نمی دهم، چون به یاد می آورم. به این ترتیب ارمیای افسرده فکرهایش را عوض کرد و نگاهش را از امواج استراب و پریشانی به سوی کارهای حیرت انگیز خدا متوجه ساخت و فوراً 5 وعده الهی را تکرار کرد. حتی می توانم تجسم کنم که این وعده ها را با 5 انگشتش می شمرد. وعده اول: محبت پایدار خدا هرگز تمام نمی شود. وعده دوم: رحمت‌های او را پایانی نیست. وعده سوم: صبح به صبح نو می شوند. وعده چهارم: وفاداری تو عظیم است. و وعده پنجم: خداوند نصیب من است. درست است، جلوی طوفان گرفته نشد، ولی جلوی یأس و ناامیدی گرفته شد. در مورد پتروس نیز همین اتفاق افتاد. بعد از اینکه دقایقی امواج او را به این طرف و آن طرف راندن، رو به مسیح کرد و فریاد زد: سرور من، نجاتم ده. عیسی بیدرنگ دست خود را دراز کرد و او را گرفت و گفت: ای کم ایمان، چرا شک کردی؟ چون به قایق برآمدن باد فرو نشست. کتاب متی باب 14 آیات 30-32. عیسی اگر می‌خواست این طوفان را ساعت‌ها قبل آرام می‌ساخت، اما این کار را نکرد، چون می‌خواست به شاگردانش درس مهمی بدهد. عیسی طوفان‌های زندگی شما را هم می‌توانست مدت‌ها قبل آرام کند، ولی این کار را نکرده است. فکر نمی کنید برای شما هم درس مهمی داشته باشد؟ شاید درسی که می خواهد بدهد چیزی شبیه این است: آمدن و نیامدن طوفان دست ما نیست، ولی ترسیدن و نترسیدن دست ماست. خدا هم جا به جا گواهی نامه های خود را در عالم خلقت قرار داده است. رنگین کمان، غروب خورشید، افق زیبا و آسمان پرستاره. موفقیت‌هایش را هم در صفحات کتاب مقدس ثبت کرده است. اینجا دیگر بحث ما 6000 ساعت پرواز نیست. در مورد خدا صحبت از باز کردن دریای سرخ است و بستن دهان شیران، کشتن جلیات و زنده کردن ایلازر، آرام کردن طوفان و غلطانیدن سنگ از جلوی قبر. درس او برای ما کاملا روشن است. همه بادها و طوفانهای عالم از او فرمان می برند. آیا از طوفانی که به زندگیتان آمده هراسانید؟ پس به او نگاه کنید. شاید این اولین پروازتان است، ولی برای او چنین نیست. خلبان شما هم اسم مستعار دارد. به او می گویند: من هستم. عزیزان، اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای یهوه، ای پدر سرمدی، تو را سپاس و ستایش می کنیم و با تمام وجود می گوییم که تنها و تنها می خواهیم چشمهای خود را بر تو بدوزیم و سکان زندگی خود را به تو بسپاریم. جلال باد بر تو تا ابدالآباد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.